بچه ها هنوز سازماندهی نشده بودن دیگه. شما اون شکل اول سازمان رادیو خب وارد عمل شد، نوک خط سازمان صدا و سیما حملش به وارد عملیات می‌خواست رادیو بود. رادیو هم کی بود خط اول؟ گروه گزارش بود، حدود 14-15 تا دانشجو بود تو رشته‌های مختلف پزشکی و مهندسی و اینها، با راننده‌ای که ترابری همراهش بود. یعنی اگه یه جایی هم که راننده ترابری هم نمیومد، خب بعضی خیلی جا گفتن ما نمیایم جلو، ماشین رو به خطر نمیندازیم. من زیاد یعنی مشابه این رو دیدم. ما خودمون یا برای بچه‌ها دستگاه رو بنده مود ما میریم، اگه تا 24 ساعت برنگشتین شما بیا عملیات جستجو شروع کن که ببین ما زنده هستیم یا نه. تو بحث این بحث آموزش بود، بحث امکانات بود. به هر صورت من میخوام اینو جا روش به سر چیز تاکید بشه، بحث خود چیزم هم تفکر تبلیغات تو بین فرماندهان نبود. من یادم همه اول شروع جنگ، خب 23 عراقی زنهای روسی بودن، من رفتم این مکالمات روس رو اونجا ضبط بکنم، به من اجازه ندادن، یا داشتن خود من رو بازداشت میکردن. من یادم اومدم تو منطقه مثلا سمت ایلام، رفتم اونجا مصاحبه بگیرم، خدا رحمت کنه شهید غلام علی پیچک دستور بسیار بازداشت اخراج منو داد. بعد حالا دیگه ما چون پاسدار بودن دیگه منت گذاشتن، گفتم حداقل پشت حکم مأموریت من بیاد این خبرنگ اخراج. من اینا به اون سند نگه داشتم پشت حکم مأموریت من، رسیدم من این حکم مأموریت نگه داشتم پشتش نشه این خبرنگ اخراج. خب خدا رحمت کنه، من مثلا با شهید اسخر وساله آشنا بودیم، با بعضی این فرمانده گفت ناراحت نشه جیران، بیا برو تو منطقه عملیات من با هر کس دلت میخواد گزارش تهیه کن. یعنی اونجا من میخوام بگم که خود این چابوکی فرد به اصطلاح خبرنگارم بود، به چه کسی آشنا باشه چه امکاناتی. این آشنایی ما با فرماندهان سپاه خیلی مؤثر بود. خب اینجوری هم نبود که الان مثلا ما تا بریم اونجا بتونیم سریع گزارش بدیم. بحث‌های جاسوسی رو تو تهران میومدن، ترور اوج ترورای تهران بود، تو تهران ترور میکردن. بعد من یادم هست مثلا میگن من 20 سال من عید خونه نبودم. خب یعنی الان بعضی میگن آقا تو چیکار کردی؟ گفتم من میخوام بگم چیکار کردم در حداقل به عنوان یه نقشه تاریخی میگم بود 4-5 هزار ساعت من حساب کردم برای رادیو از جنگ به صورت کار تهیه تولید شده، تهیه شده که برای نسل آینده ان شاء الله اینا حالا تبدیل به سی دی شده، این نوارها اینا بمونه. حدود خب 4-5 هزار تا من عکاسی کردم، عکس گرفتم، یه مقدار کار فیلم انجام شده. به حسد من میخوام بگم اینها رو ما در نظر بگیریم که کنار تبلیغات که عراق داشت انجام میداد با اون شدت، و حالا به حسرت اون تبلیغاتش رادیویی بود، تلویزیون بود، بعد به واسطه حالا هواپیما یا به واسطه این گلوله‌های توپخانه یا خمپاره که داخل این گلوله‌ها اعلامیه میذاشتن پخش میکردن، خب کارهای عملیات روانی انجام میدادن. خب ولی با همین هجوم که گستردون رو داشتن، ما هم در مقابلش، من الان خودم نگاه میکنم اینا، خود رادیو به قول شما عمل کرده خیلی خوبی داشته. خب ما تونستیم تمام شبکه رادیو رو، عناصر رو به اصطلاح وارد عملیات بکنیم، دونه دونه خیلی از این افراد رو همراه خودمون میبردیم تو منطقه بازه. حتی بعضی از این گوینده ها مثل آقای سلطانی، من یادم خودش میگه شما من رو بردید تو منطقه عملیات اهواز، ما خیلی از این گوینده ها رو بردیم اونجا. بعد خب رادیو گسترش پیدا کرد، خود شبکه رادیوی رادیو جنگ ایجاد شد. خب اون پوشش خیلی بازم گسترده‌ای داشت، ولی تو اون شرایط رادیو به خاطر اون ویژگی که داشت، ارزون قیمت بود، سهل الوصول بود، در دسترس افراد 24 ساعته بود.
بله.
یعنی اگه ما تونستیم یه پل ایجاد بکنیم بین رزمنده و خانواده، یعنی خانواده‌اش مرتب گوش می‌کرد بین بچه‌اش به اثرات از طریق رادیو خبر سلامتیش رو، یه خبر ارتباط هر جان که نیاز بود کار تبلیغاتی به اثرات ما، این چیزی که تو جبهه مشاهده میکردیم به حسرت منتقل میکنه. حتی خب کنارش هم به حسرت دستور عملایی هم داشتیم دیگه، به حسرت اون یه جایی بعد حفاظت رعایت میشد. بله. چون کمترین قفلت، من یادم اونجا ما هر برنامه میخواست یا پخش، خود به اصطلاح افسران عراقی این برنامه رو ضبط میکردن، از توش مثلا مطلب در میوردن، جاسوسی میکردن. و اصلا یک کمترین اشتباه ما ممکن بود یک منطقه عملیاتی لو بره. از چه علتش این بود که ما خبرنگارا خب به اصطلاح دسترسی به اطلاعات داشتیم، یعنی ما هم مراکز فرماندهی رو میشناختیم، هم دسترسی به اونها داشتیم، هم اطلاعاتمون شما وقتی یه رزمنده میره فقط تو اون منطقه عملیات خودش که مثلا برای گردان گروهان یا دست تعریف شده تو اون شعاع عملیات خودش اطلاع داشت، ولی ما در محدود عملیاتی به اصطلاح خود قرارگاه ها و منطقه و شاید هم بیشتر ما دسترسی به اطلاع داشتیم و برای اینا بد نبود که ما رو اسیر بکنن به حسرت اطلاعاتی که داشتیم، حالا چه تصویری چه صوتی چه عکاسی شده دستشون بیفته. حالا به هر صورت خب خطراتی هم داشتی، حالا ما تو این کار هم بعدها حالا جا داره من جد دوستان تلویزیون هم تشکر بکنم، ما اومدیم بسیج سازمان صدا و سیما یک بودجه داد، گفتن یک نقش صدا و سیما رو در دفاع مقدس یه برنامه تهیه بکنه. ما چیزی در حدود 250 نفر از عناصر فعال رو تو صدا و سیما و مثلا شامل عکاس، فیلمبردار، صدا بردار، نویسنده، تهیه کننده، گوینده، خیلی از عوامل که مربوط بودن مثل اون بخشای واحد آرشیو صدا و سیما اینها رو شناسایی بکنیم و با حدود 150 نفر مصاحبه گرفتیم که شد 52 تا برنامه فکر کنم به نام قرارگاه بیقرار بود که بله. تو سازمان پخش شد، هر آیتمش هم حدود 45 دقیقه بود. خب من اونجا دیدم خیلی از این دوستان کم لطفی کردم، من خب اونجا من یادم من خیلی رفتم سراغ فرماندهان محترم ارتش، گفتن شما بیایید، ما خودم تو عرصه کار بودیم، من توقع دارم که اون موقع که اونایی که فرمانده ارتش بودن بیان بگن نقش رادیو تلویزیون چی بود، فرماندهان سپاه بیان بگن نقش رادیو تلویزیون چی، چون ما یه دیدی از پایین داشتیم، شما یه دیدی از بالا داشتید، اونا فرمانده جنگ رو که ببین نقش رادیو چیه، نقش تلویزیون چیه، نقش عکاس چیه. خب به هر صورت این به مرور زمان ما تونستیم این اثر بخشی رادیو رو نشون بدیم که از یک برنامه یک روبی که اونم تا 5 دقیقش مربوط به جنگ بود تبدیل شد به روز یک ساعت این برنامه، بعد کشیده شد وقتی که برنامه رادیو برای روزه عملیات بود ما تونستیم برنامه ها رو برسونیم ویژه بکنیم روز 3-4 ساعت با برنامه ویژه بتونیم رادیو رو پر بکنیم. خب یه نقشی هم که رادیو داشت وقتی که جبهه رکود بود، عملیات نبود، خبری نبود، ما بعد اونجا یه سری میزدیم، یه روحیه هم به رزمنده ها میدادیم هم به مردم. اون دیگه خب خیلی سخت بود دیگه، به هر صورت اون هم ویژگی های خاص خودش رو داشت، ولی به هر صورت من جا داره از این برای بچه های گروه سیاسی بله. برای بچه های تلویزیون هم تشکر بکنم. حالا به هر صورت این رابطه ایجاد شده بود، یعنی خیلی جا واحد مرکزی خبر که میرفت یا خود برای بچه های تلویزیون که میرفتن میگودن بچه های رادیو بیان هم کار خودشون رو انجام بدن هم کار گزارش ما تهیه بکنن، یعنی ترکیبی بود. خیلی جا ما تونستیم با بچه های تلویزیون کار بکنه، ولی به حسد خیلی جا مثل الان شما نگاه کنید، الان خب طرف میره توجیه میشه منطقه، ولی ما خیلی وقتا من یادم روز اول جنگ مثلا جبهه طراح ما برای رضا ساعتچی مثلا اکیپ فیلم مردو دای مهندس هاشمی از بچه دانشگاه پریخط تهران بودن اومدن رفتیم سوسنگرد و جبهه طراح، ما سرمون انداختیم رفتیم، بعد یکی تیراندازی کرد برگشت گفت برای چی، گفت حالا که دارید میرید زور جوره شیشه هاتون رفلکس داره گلماله کنید برید، گفتم خط کجاست، گفت خط همینجاست، گفتم بچه تیراندازی کردی، نگفتی مثلا نریم جلو، گفت من فکر کردم بچه اطلاعات عملیات هستین داریم این شناسایی بهتون نگفتن، ولی خط همینجاست، یعنی هیچ کس نبود، یعنی جبهه که دیشب عملیات شد حتی خط رو نبسته، یعنی امکانات نبود. اومدم گفتم بچه‌ها کجان، گفتم همین 3-4 نفر که داره استراحت کردن بقیه برگشتن عقب. یا مثلا تو همین سمت خرمشهر اونجا ما اون روزهای اول سرمون انداخته بودیم داشتیم رفتیم سمت بصره، کسی نبود که آقا نرو مثلا اینجا خط بسته است، الان خب طرف خیلی راحت نشسته میگه آقا خب خاصه نری، به خود منم گاهگاه میگن آقا بی خود که از آمریکا اومد چه خبر بود. من میخوام بگم که بعد من تو حادثه کربلا هم که ما نگاه میکنیم، حالا اونجا میگه مثلا 600 نفر بودن، حالا بعضی از این تبریز جای مختلف بودن، روایت تاریخی حالا بعضی اون موقع اون زمان بیشتر شاعران و تاریخ نویسا که روایت کربلا کرده، الان میگم من هم وظیفه خودم رو انجام دادم، حالا عکس یک برشی از یک مقطع هست، من صوت اون زمان رو تهیه کردم، اون چیزی که به شکل صوت میشد، حتی من دارم اگر رادیو داره پاک میشد خیلی از این آرشیو متاسفانه ما رو تو اهواز بردن گفتن اتاق جا نداریم بردن نوارا رو آتش بزنن، یعنی من با اون موقع لاریجانی گفتم متاسفم به هر صورت در نوارای جبهه جنگ آتش بزنن میگن جا نداریم، که بچه ها گفتن بدید ما، من یادم آقای فیروزی بوده گفتم من بردم خونه یه مداوادم دادم به سپاه، یعنی یه همچین طرز تفکری هم هنوز هست نسبت به جبهه جنگ، ولی به هر صورت من اینه میخوام بگم که برای تک تک اون ثانیه‌ای که من با ابتهای موقع رئیس رادیو بودم، چقدر تو تلاش می‌کنی گزارشات پخش شه، گفتم برای که من برای تهیه گزارشم از جون دل مایه می‌ذارم. اولا این یک، دومی که صحت خبر رو به اصطلاح خودم باید برم ببینم، اگر اونجا مثلا یه اتفاقات خودم برم ببینم بعد خبر رو تهیه کنم.
بسیار ممنون.
اعتماد مردم باید به خبرنگاران باید باشه.
آقای جیرانی، صحبت‌های جیرانپور انقدر صحبتاتون شیرینه که ما خیلی استفاده می‌کنیم و میخوام همین صحت خبر که گفتید و از آقای خطیبی بپرسم. آقای خطیبی، شما علاوه بر این که بالاخره رزمنده دفاع مقدس بودید و در سازمان صدا و سیما هم همکاری داشتید، الان دارید ارتباطات تدریس میکنید. در بحث ارتباطات ما یه موضوعی داریم به اسم شایعه. در دوران جنگ هم شایعه کم نبود، ما در یک جامعه شفاهی بودیم که بالاخره موضوعی بین مردم مبادله میشد، یا ممکن بود دشمن یک موضوعی رو ایجاد کنه به عنوان شایعه و در کشور پخش بشه. رسانه ما چی کار کرد در مقابل این شایعات که تونست موفق باشه؟ چی کار میکرد؟ مثلا این صحت خبری که آقای جیرانپور فرمودن رو چطوری رسانه ایجاد کرد؟ چطوری تونست این تبلیغات روانی در قالب شایعه رو هدایت بکنه؟
من قبل از اینکه توضیح بدم سوال شما رو، در ادامه صحبت های فیروزی اینو بگم که
آقای جیرانپور
این توضیح رو بدم که تو سازمان دو تا مشکل بود. یه مشکلش این بود که نیروی انسانی متخصص و ماهر نداشت اول انقلاب. دوم مشکلش این بود که تجهیزات مناسب و تکنولوژی مناسب برای رزم و یا همون جنگ نداشت. اومد چیکار کرد؟ طبق گزارشی، طبق یک پژوهشی که آقای دکتر مجیدی کرده، ایشون میگه که تو خبر اومدن از آقای معتمد نجات درخواست کردن، دعوتش کردن اومد سازمان و چیزی نزدیک 40-45 نفر از نیروهای خوب و ورزیده خبر رو تو حوزه خبرنگاری و گزارشگری آموزش میده. این نیروها وقتی که آموزش دیدن، آموزش خبرنگاری دیدن، میرن بخششون توی قرارگاه، دو تا قرارگاه، یکی تو جنوب یکی تو غرب مستقر میشن و برخی از اونام میرن تو لشکرها و لشکرها بر اساس اون مأموریتی که داشتن توی اونجا میرفتن و گزارش ارسال میکردن. این گزارشات میومد توی مرکز، از مرکز هم انتقال داده میشد به تهران. تمامی این گزارشات جمع میشد تو تهران، اون گزارشاتی که باید ارسال میشد به صدا و سیما و صدا و سیما انتشارش میداد میومد و اونایی که به اون محرمانه باید نگه داشته میشد جای ضبط و ثبت میشد که تمامی به قول خبرنگارا میگفتن تمامی صحنه ها رو حتما ضبط و ثبت بکنید، نگه بدارید برای استفاده، هم برای الان یعنی موقعیت های مناسب، هم برای آیندگان. بنابراین تمامی چیزها رو ضبط میکردن، توی تهران نگه میداشتن، اما از فیلتری رد میشد که اون فیلتر امنیتی بود، فیلتر اطلاعاتی بود که یه وقت اطلاعاتی به دشمن داده نشه. بنابراین تمامی این اطلاعات می اومد توی اینجا و صدا و سیما آنچه که باید می گفت و انتشارش می داد. توی حوزه تجهیزات همین اتفاق افتاد، یعنی توسط نیروهای فنی تمام تجهیزات مناسب تا یک زمانی خریداری شد و برخی از اونا حتی بومی سازی شد، مثلا دوربین دید در شب. یک گروهی بود که گروه روایت فتح بود که احتمالاً شما میشناسین. این گروه روایت فتح اولین گروهی بودن که میشه گفتش که از این دوربین دید در شب تونستن استفاده کنن. دوربینای به قول معمولی رو اومدن گذاشتن روی دوربین فیلمبرداری و ازش استفاده کردن. گروهی که به نظر من باید ازشون یاد کرد گروه 40 شاهده که شما که دو بار اسمشون رو بردین. این گروه 40 شاهد گروهی بودن که شاید اولین گروهی بودن که از سمت وزارت ارشاد و تقریبا میشه که مردمی بودن که اومدن و ضبط و ثبت کردن تمامی صحنه های جنگ. و گروه دومی که شاید راه افتاد گروه روایت فتح بود. تو تلویزیون گروه چیز بود، گروه جنگ شبکه اول بود که شروع کرد به فعالیت کردن. توی استانها و مراکز بودن که تمامی اینها تقریبا میشه گفتش که بر اساس همون محدودیتایی که بود تمامی صحنه ها رو ضبط و ثبت میکردن و چون تمامی چیزها رو ضبط و ثبت میکردن میشه گفتش که با اطلاعات صحیح دادن، با انبوه اطلاعات دادن به نوعی مقابله میکردن با اون شایعه. شایعه زمانی اتفاق میفته که خبری نباشه، شایعه زمانی اتفاق میفته که سکوت باشه. ولی صدا و سیما میومد با انتشار اخبار، با انتشار پیروزی‌های رزمنده ها، اتفاقات خوب، خبرهای خوب، خبرهای امیدوار کننده جلوی اون شایعات رو میگرفت و از اینجا میشه گفتش که تلویزیون و بخش خبر تقریبا میشه گفت اولین گروهی بودن که تقریبا به نوعی هم خودشون خواستن، همین که تمامی مسئولیت افتاد رو دوششون، تقریبا از سال 60 تمامی مسئولیت انتقال خبر رو به عهده گرفتن.
بسیار ممنونم. پیامک برنامه ما یک پیامک پرتکراری که اومده، آیه جیرانپور آیه حسینی گفتن که لطفاً مثالی برای شایعات در جنگ بفرمایید. آیه خطیبی مثالی بود شایعه اون زمان که تو ذهنتون باشه؟
بله، مثلا میگفتن امام زمان رو ما دیدیم اسب سفید، این یکی از شایعاتی بود که اولین بار خب اول جنگ تو مناطق مثلا غرب و کردستان مطرح شد. خب خیلی مثلا پشت پرده ما میپرسیم آیا واقعا صحت داره، میگفتن خب اونجا مثلا اسب سفید داشته یا مثلا شیمیایی داده، به حسب عملیات مثلا روانه اینجوری که خب به شدت اصلا حفاظت اطلاعات وارد عملیات شد، هر کسی که این رو مثلا مطرح میکرد دستگیر میشد. خب مثلا این هاودی ها مثلا چوبانایی که اونجا بودن یه سری مثلا بازداشت شدن، ما دیدیم مثلا زیر این شکمای گوسفنده بیسیم بستن و منافقین مثلا اطلاعات رو به توسط این مثلا چوبان ها میگرفتن، تخلیه میکردن اطلاعات رو از این چوبان ها میدادن به عراقی ها. خب بعدا ما دیدیم بابا خیلی جامعه که مثلا چوبان ها هستن، ما دیدیم مثلا با رعوفت با اینو برخورد میکنی، وقتی دیدیم که مثلا زیر شکم این گوسمنده مثلا بیسین بسته چه بعد یا مثلا اسلحه بسته چه چوبان داره جمع میچرخه، اطلاعات داره جمع میکنه میده به منافقی یا به جاسوس های عراقی، خب بعدا با اینا برخورد شد دیگه. خب خیلی جا مثلا من جا داره که مثلا بگم که بحث اشعاری رو کمتر مطرح شده. خب خیلی از این اشعاری سیاه چادر مثلا شما ایلام که اصلا از خود این مرکز ایلام که مثلا میای سمت کرمانشاه اصلا تو کوها میدین اشعاری شهر رو خالی کردن، ولی اونن تو کوها مستقر شدن اطراف شهر، یعنی شهرشون رو خالی نکردن. این خیلی مهمه، با سخت ترین به اصطلاح یا کمترین امکانات زندگی کردن اونجا تو این چادرهای سیاه عشایه، ولی منطق عملیات ترک نکردن. اینا خب بودنشون چند تا حس داشت، یکی خب منطق عملیات رو توجیه بودن، اطلاعات کافی داشتن، دو حمایت میکردن رزمنده هم. خب ما اونجا چادره خیلی از این عشایه که به اصطلاح بودن دفاع کردن، من حتی یک جایی بود رفتم سمت مهران دیدم اونجا پسر بچه بود مثلا 11 سال چشاش از دو چشمش کور شده بود، ولی گفتن چرا شهر خالی نکرد، گفت من هستم. خب من اینا رو جا داره که خب بعضی اینجا بگم که یعنی خیلی جا رفتیم با اشعره مصاحبه کردیم، یا خانم الوانه مادر شهید الوانه بودن تو سوسنگیت، من رفتم باهاش مصاحبه کردم، ایشون گفت من دو تا مثلا عراقی رو اسیر کردم، اون موقع شوهرشون به سر ژاندارمری کار میکرد، بعد خب اومدم به بچه ها گفتم به مادر شهید الوانی رو پیدا کردم، خب فارسی هم بلد نیست، عربی صحبت میکنم، ولی ایشون دوتا سرباز عراق رو اسیر کرده. خیلی جاها خب من مثلا نکات ریزی هست، مثلا خانمایی بودن که خب تو اهواز اینا از ستاد پشتیبانی جبهه از تهران اعزام شده بودن، تو اومدن تو اهواز مثلا کنار رودخونه اونجا سپاه مقرهای درست کرده بود، خب این امکانات که عملیات میشد سپاه این امکانات رو جمع میکرد میورد بله. مثلا بازسازی میکرد، خب خانمه بودن اینجا کار میکردن، خب ما میرفتیم مثلا با اینا مصاحبه میکردیم بعد. ولی میخوام بگم که به حسب تو بحث های شایعات هم خب همه جا هست دیگه، بود آقا یا مثلا تو اهواز مثلا فلان جا منفجر شد، دیدی آقا فلانی مثلا زد، من یه جام داره مثلا روز اول جنگ همچین روزی بود، مثلا روز چون من روز اول شب که رفتم اهواز تا 3-4 من تو اهواز بودم، خواستم برم خط اول خرمشهر آبادان و سوسنگت، روز دوم صبح که من بلند شدم ما تو گلف مستقر بودیم، آقا رحیم بود و آقا محسن بودن فرماندهان سپاه و ارتش هم مثلا بودن، صبح من دیدم اونجا اومد نزدیک تهران شهر اهواز دیگه، یکی دو کیلومتر فاصله داره اون منطقه گلف، اومد به صورت هواپیما عراق رو بمباران کنه. ما کسی نبود اونجا پشت ضد هوایی اصلا که اول نداشتیم، ما دیدم تو حیاط دوشکا کسی نبود با اون دوشکا، خب یه سلاح روسیه دیگه بود 5 کیلومتر بردشه، کسی نبود با اون دوشکا کار بکنه. بعد دیدم یه دونه اونجا آقای بود افغانه بود، سریع پرید پشت این دوشکا شروع کرد شلیک کرده. بعد که اومده کنار کشتن گفتن تو اینا کجا دیگه، ما داریم با روسا تو افغانستان میجنگیم، اونجا تمام سلاح روسیه. من میخوام بگم که به حسرت خیلی جا همونجا که مجاهدین عراقی بودن، ما با خیلی از اینا مصاحبه داشتیم، اینها به اصطلاح سپاه بدر و اینها برادران افغانی هم بودند که تو اوایل من همیشه میگم من این اون خاطری که از این برادر افغانی داشتم من هیچ موقع یادم نمیره، یا از این مثلا فرماندهان مثلا حالا بعضا عراقی بودن، خب بعضیشون یا مثلا به عنوان گوینده میادن تو با ما کار میکردن یا تو بحثه شناسای اطلاعات، خب خیلی از اینها ما استفاده میکردیم. بعد خب میگفت اونجا چه چیزایی رو ما بگیم، چون ما اومدیم هر کاری داریم ما میکنیم، حتی بعض جا ما اومده داریم لولای بخاری رو به جای لولای توپ گذاشتن که خب نیرو واقعا نبود تو بعضی مناطق عملیات اول جنگ، خب سازماندهی نبود، نیرو نبود، امکانات نبود. بعد ما گفتم خب یه جوری نگاه بکنیم که به هر صورت نشون بدیم که هم تجهیزات داریم هم نیرو داریم، حالا نیرو مرتب جابجا میشد ولی امکانات ما اومد پیشنهاد دادیم آقا شما بیایید مثلا حفره تونل بکنید تو مثلا بعدن تو خرمشهر این کارو کردن، یا این لولای بخاری بذار، یا من مثلا بهش میگفتم وقتی هواپیما مثلا یا موشکای عراق که شلیک میشد 10 دقیقه یه رب این طول میکشه تا برس تهران، خب من پیشنهاد دادم گفتم خب اینا که چیز که نمیگیره، ضد هوایی که نمیشه زد، موشکن که ما امکانات نداریم بزنیم، خب ما چجوری به مردم مطلع بکنیم؟ خب من مثلا خبرنگار بودم ولی آموزشام بالا رفت، من مثلا پیشنهادم بیان شما لب مز برای بچه های بسیج رو بذاره با دوربین بیسیم به مز، اینکه موشک ها شلیک میشه میاد اینا میبینن شما منتقل بکنه به قرارگاه، قرارگاه هم به صدا سیما که آجیر بکشه. خب بعدا دیدیم همین کارم شد دیگه. خیلی جاها میخوام بگم که برای بچه خبرنگار بسراد بعضی مدام نخبه هستم، من همون روز اول جنگ که اومدم مثلا پیشنهاد دادم به سپاه، شما اون موقع تو آمریکا بود یا قبل از انقلابم بود، از این هواپیماهای مدل کوچیک بود، گفتم بینا دوربین شما ببندید بیاید فیلم برداری بکنید داخل ها، چون مثلا من یادم بعدا که مثلا تو منطقه عملیات واسه عکس به من یه دونه حلقه فیلم میدادن توش 36 تا میشد عکس بگیرن، گفتم خود جنگ به این وسیع من با یه به اصطلاح حلقه فیلم که 36 تا فریم عکس بگیرم خب کجاش عکس بگیرم که به قول من برای تاریخ موندگار باشه اگر بمونه. میخوام بگم که واقعا امکانات نبوده، بعضی که عکاس بودن شاید به اونا مثلا 5 تا حلقه فیلم میداد، یعنی طرف که مثلا میره عکاس بود 200 الان آدم نگاه میکنه به حساب بعدها این دوربینی های ویدیویی که اومد، خب اینا اگر نفرش هم دوچار حادثه نمیشد ترکش نمیخورد، خود دستگاه یه دفعه موج میگرفت از کار میافتاد کار نمیکرد. من یادم مثلا تمام جبهه عمل کربلای پم مثلا ما رفتیم با آقای سعید سعدی اونجا فیلم برداره، ما گفت نمیام، آقای سعید سعدی خوش تهیه کننده بود گفت کی میاد با من، گفتم من بلدم، گفت مگه تو بلدی، گفتم من آموزش دادم. خب با همدیگه رفتیم، خب این خود این امکانات هم که بردن، حالا ما خودمون دستگاه مثلا رادیو نایگراش حدود 10-12 کیلو وزنشه ولی دستگاه نایگراش تلویزیون نزدیک بیشتر 10-15 کیلو وزن سنگین‌تره، کنار این بعد مثلا بحتای ماکسای شیمیایی باید داشتیم، لباس داشتیم، نوار داشتیم، حالا چون یک خبرنگار که میرفت جلو عوض هیچ گردان و گروه ها نبود، یه اتفاق میافتاد هیچ کس نمیدونست ما کجا هستیم، یا کمکی که داشتیم اون میدونست یا به راننده، ولی خب حالا بازم گروه های تلویزیونی که میرفتن 4-5 نفر بودن،
4-5 نفر فرمودن آقای حسین. بسیار ممنونم آقای، قبل از اینکه آقای فیروزی سوال مطرح کنم یک بار دیگه پیامک برنامه رو میگم، 30,035 که شنوندگان سوالاتشون رو بفرستن، یکی دو سوالم فرستادن از آقای حسینی که به موقعش میپرسم ازشون. آقای فیروزی، بالاخره این عزیزان آقای جیرانپور، آقای حسینی، آقای خطیبی نسل اولی بودن که تونستن دفاع مقدس رو برسونن روایتش رو به الان.
بله.
شما که نسل دوم هستین چیکار باید بکنید؟ یعنی این ذخایری که اینها دارن، این فیلم‌ها و تصاویر و صداهایی که آقای خطیبی میگه ما داریم، آقای حسینی روایت کردن، ما چیکار باید بکنیم نسل دوم؟
ببینید، به نظر میرسه که یک، حالا شاید این رو در واقع مدیران رسانه‌ها به سهم خودشون میتونن اجرا بکنن، یک ارتباط و یک نهاد واسطی وجود داشته باشه، یعنی یک کانونهای صنفی وجود داشته باشه برای انتقال این تجربه ها. یعنی این میتونه اتفاق خوبی باشه، خیلی هم لزومی نداره یه اتفاق یه همایش خیلی بزرگی باشه. یعنی میشه یه جلساتی رو در واقع هر رسانه‌ای متناسب با ظرفیت خودش برگزار بکنه، بالاخره کسانی که نسل اول بودن جنگ رو تجربه کردن، اون تجربیات رو دارن. حتی اگه امروز مثلا برای تهیه یه مطلب شما دیگه نوار به معنای اون شکلی که مثلا در واقع آقایون استفاده کردن وجود نداشته باشه، شاید تصویر برداری دیگه امروز مثل در واقع با یه موبایل امکان پذیر باشه، ولی به هر حال این اتفاقات میتونه کمک کننده باشه. به هر حال خبرنگاری کردن در جنگ و خبرنگاری بحران یه تجربه ارزشمندیه، همواره هم در جهان قابل استفاده است. خب ما سالها این رو داشتیم، الگویی که نشون میده که در واقع خبرنگاران ما تو رسانه‌های مختلف در دوره در واقع جنگ داشتن، نشون میده یک الگوی توأم با مسئولیت اجتماعی بوده، هرچند به خاطر اینکه در واقع امنیت کشور در اون مقطع اهمیت داشته، یک نگاه دستوری هم وجود داشته برای اینکه امنیت ملی به خطر نیفته و جنگ تهدیدش در واقع گسترده تر نشه. اما به هر حال این تجربه قابل استفاده ایه که اولین راهش میتونه همون انتقال تجربه مستقیم باشه، گفتگوها و جلساتی باشه. راه دیگرش هم به هر حال میتونه استفاده از تجربیات خارج از کشور باشه. ما چه بحث در واقع کشورهای حوزه محور مقاومت و چه کشورهای در واقع خارج از این حوزه با رویکردهای مختلف، به هر حال وقتی میخوایم بریم از یک موضوع آموزش بگیریم میتونیم از آمریکا تجربیاتش رو استفاده بکنیم، ببینیم که مثلا CNNش، مثلا شبکه‌های دیگه‌اش، خبرگزاری‌هاش چه رویکردی رو دارن. ما اون تفکر اونها رو دنبال قرار نیست بکنیم، اون در واقع نگاهی که اونها دارن. قطعا در دنیا رسانه‌هایی هستن که تو عرصه جنگ حرفی برای گفتن دارن. الجزیره به نظر میرسه توی مقطعی از همین تجربه استفاده کرد، توی بحث جنگ در واقع عراق استفاده کرد، تبدیل شد به یک رسانه نخبه. امروز ما هم میتونیم از این ظرفیت ها به واسطه اینکه حالا همین صدا و سیمایی که الان داخلش هستیم، امکاناتش، تکنولوژیاش پیشرفت کرده، شبکه هایی داره که قابلیت نخبه شدن در جهان رو دارن، میتونن استفاده کنن. رسانه های دیگه هم به تبع خودشون، روزنامه ها میتونن از یه فرصت های استفاده کنن، از این شرایطی که امروز مثلا ما یه جلسه دیگه خدمت شما بودیم تو همین برنامه، صحبت در واقع رکود روزنامه ها بود، روزنامه ها هم قطعا میتونن از این فضا استفاده بکنن. عرضم این هستش که دفاع مقدس ظرفیت وسیعی داره، فرهنگ مقاومت از اون وسیع تر، که میشه ازش استفاده کرد و بهره زیادی برد.
بسیار ممنونم از توضیحات مبسوطی که دادید. جناب آقای محمدی، بالاخره ما در دفاع مقدس یک اسطوره هایی داشتیم که با هنرمندی رسانه ها نام و نشانشون الان پایداره و تا ابد پایدار خواهد بود. الان ما چی کار باید بکنیم، یعنی به عنوان رسانه، که این اسطوره ها همچنان برای نسل های بعدی بدتر معرفی بشه؟ این تولیداتی که عزیزان داشتن، این تولیدات صوت تصویری که تو آرشیف های ماست، اینا رو باید چه کار باید بکنیم که بتونیم منتقل کنیم به نسل جدید، اونها هم مطلع بشن از این همه رشادت هایی که اتفاق افتاده تو طول این 8 سال؟
بعد اون چیزی که ما دوران دفاع مقدس داریم به نسل حاضر داریم منتقل میکنیم، به عنوان مثال میام خدمت، مثلا میگیم که شهید همت یک فردی بود مثلا نماز شب میخوند، نمیخوام بگم نماز شب نمیخوند، میگم نماز شب میخوند، نمیدونم نمازش قضا نمیشد، تهجد داشت، نمیدونم عرفانش بالا، نمیدونم یک گونه یک یک حالتی داریم ایشون رو معرفی میکنیم. نه تنها شهید همت مثال دارم عرض میکنم، شهدا رو کلا، حالا شهدا یا به گونه ای داریم معرفی میکنیم که اصلا دیگه اینا مثل مانند ندارن. یک نفر بوده شهید شده، دیگه مثل مانند هم نداره، دست نایافتنی هستن.
بله.
و این متاسفانه یک شیوه غلطی هست که در جامعه رسانه ای ما داره رواج پیدا میکنه، در حالی که اونها هم یک فرد عادی بودن، مثل من و شما بودن، رفتن اونجا و حالا با یک تربیت دینی که داشتن بالاخره این شکل نبوده که از همون اول مثلا نماز شب خون باشن، تهجدشون عرفانی باشه. یه مطلب
یعنی به صورت مردمی و واقعی معرفی بکنیم.
بله.
که
اون چی بوده بعد معرفی کنیم،
الگو بشه برای
بله ما که اینکه بخوایم یک شهید، یک رزمنده رو، یک جانباز رو به گونه‌ای معرفی کنیم که دست نایافتنی باشه، خب این من جوان، من که نسل چهارم نسل سوم انقلاب هستم، اون دوران درک نکردم، رزمنده دیروز و حالا از پشت شیشه تلویزیون دارم میبینم، خب میام که این